واژه رابطه عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. هنر هشتم مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی است که تقدیم لحظه‌های شما مخاطبان عزیز میشه. در این لحظه افتخار داریم که میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر صابری، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مدرس دوره‌های مدیریتی منابع انسانی، سخنوری و مهارت‌های ارتباطی باشیم. عرض سلام و درود و مهر، بسیار خوش آمدید به جمع ما.
سپاسگزارم، از ادب دارم. متشکرم از برنامه‌ریزان این برنامه. امیدوارم که در مسیر اطلاع دانش روابطتون بتونیم قدم بردارید.
بزرگوارید. جناب آقای دکتر صابری، با توجه به سابقه طولانی جناب علی در عرصه روابط عمومی، فکر می‌کنم که یکی از محورها و مؤلفه‌هایی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، برقراری ارتباط میان حوزه دانشگاهی و حوزه صنعت است. روابط عمومی در حوزه صنعت ماهیت متفاوتی داره، عملکرد متفاوتی داره و حتی در صنایع مختلف هم با هم متمایز هستن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که روابط عمومی صنعتی این است، این تعاریف روابط عمومی صنعتی، و ما در همه عرصه‌های صنعتی، صنایع دارویی، صنایع غذایی و سایر صنایع بتوانیم این تعاریف رو کاربردی کنیم. بنابراین به نظر میرسد که باید یک همسویی و هماندیشی میان اهالی دانشگاه و کسانی که در عرصه روابط عمومی دانشی دارند و در حال کسب دانش بیشتر هستند و فعالان عرصه صنعت اتفاق بیفته، و این هم افزایش دانش و صنعت است که میتواند باز هم روابط عمومی و به ویژه در مجموعه های صنعتی توانمند کند. چون در سازمان های دولتی روابط عمومی فعالیت روزمره و عملکرد خودش را دارد، اما در مجموعه صنعتی به واسطه ماهیت کار، ماهیت روابط عمومی هم دچار تغییر و تحول میشه.
بله قطعا خیلی مهمه این قضیه که ما بدونیم، حواسمون باشه، اگر دانشگاهی هست این دانشگاه باید در مسیر خدمت به صنعت اون کشور باشه. اگر نه، علم فی ذات علم هرچه مقدس است، اما اینکه از وادی دانشگاه بیاد تو جامعه با صنعت میاد.
بله.
و این قضیه سالهاست که بین صنعت و دانشگاه اون کانکتی که باید برقرار باشه اونجوری که باید باشه برقرار نیست.
بله.
یکی از مواردی که جهان پیشرفته رو از جهان سوم سوا میکنه و متفاوت میکنه این قضیه است. یعنی تمام صنایعشون واحد تحقیق و توسعه داره.
بله.
یعنی میگه که من یه دانشگاه کوچک در دل خودم دارم، دانشگاهی هم با نگاه به صنعت واحداشو میچینه که دانشجوی من چگونه صنعت رو بفهمه. حالا قصه اینجاست، ما به عنوان روابطمون چی کار میتونیم بکنیم در کشور خودمون؟ مثل یک صنعتی که الان ما در خدمت مردم هستیم، من 28 سالی که در صنعت برقابی کشور خدمت میکنم و باعث افتخاره که آب و برق کشور که یک صنعت خدمت محوره تو این وادی کار کرد. ببینید، مردم باید بدانند، دانشگاه ما باید بدانند چه پتانسیلی در صنعت وجود داره و دانشگاه چه کمکی میتونه به ما بکنه. ما کاری که اینجا انجام شده، ما یک تجربه خدمتتون عرض میکنم. تو 24 استان از 31 استان کشور پروژه مختلف وجود داره، طرح‌های بزرگ استراتژیک زیرساختی وجود داره. دانشگاه‌های اون استان میرن اون پروژه رو به صورت اجرایی میبینن و رابطه اونها رو دعوت میکنه، بهشون نامه میزنه، دعوت میکنه، میاره، بهشون توضیح میده پتانسیلی که تو کشور وجود داره و نیازهایی که تو کشور وجود داره که صنعت بیاد به کمک دانشگاه، در دانشگاه بیاد به کمک صنعت. صرف نظر از اون، تو تهران حدود 75 دانشگاه در استان تهران وجود داره که ما تقریبا هر 6 ماه یک بار به اونها نامه میزنیم، به رئیس دانشگاه ازشون دعوت میکنیم که شما بیاید ببینید، یک نمایشگاه دائمی در شرکت ما وجود داره، بیاید ببینید که این پتانسیل خودکفایی صنعت آب و برق چگونه شکل گرفته. خیلی مهمه اینکه یک دانشجو در سن 18-19 سالگی بیاد و صنعت رو اون موقع ببینه، روابط عمومی براش اینو تشریح بکنه. حالا کدوم روابط عمومی؟ آیا روابط عمومی که ذهنش خالی از صنعت خودشه و فقط روابط عمومی و فلزات روابط عمومی میدونه؟ نه، روابط عمومی باید بداند که ریز ریز اون شرکت چه میگذره، که وقتی که یک دانشجو میاد اون رو با زبان دانشجو فهم براش تشریح بکنه.
بله.
این کار داره اتفاق میفته.
درسته.
یه تیم دانشجویی میاد، صنعت رو میفهمه، میفهمه صد چیه، صنعت برقابی چیه، برق چیه، نیاز کشور چیه و این خدمت رو متوجه میشه و حس میگیره که من میتوانم به این صنعت کمک بکنم. ببین، شما داری حس القا میکنی.
بله، بله.
در کنار اینکه دانشجو هست، استاد هست، میگیم که شما چگونه میتوانید این مشکل علمی ما رو تو مسیر بهتر کار کردن و بهره‌وری بالاتر
ببرید. ما یک ارتباط مؤثر میان حوزه دانشگاه و صنعت ایجاد میکنیم.
بله. و این شکل الان گرفته. یعنی ما توی وزارت نیرو، تو شرکت آب و نیرو، این ارتباط با دانشگاه‌ها کاملا شفاف و شماتیک الان وجود دارد.
درست.
که دانشگاهی ها به محض اینکه بخوام بگم که ما یک صنعت فاخر زنده داریم، به سراغ وزارت نیرو میان و پروژه‌ای که وزارت نیرو انجام.
بله، و خب این اتفاق خوبی میتونه زمینه ساز ابداعات و نوآوری های
باشه
و حمایت از نسل جوان. خب در واقع پرسش آخر، شما صاحب تجربه هستید، سالها فعالیت کردید در عرصه روابط عمومی به ویژه صنعت. اگر که جوانترها بخوان وارد این عرصه بشن، اگر یکی دو مورد توصیه برشون داشته باشین، توصیه حرفه‌ای که بتونن حرفه‌ای عمل کنن و به یک روابط عمومی حرفه‌ای دست پیدا کنن در مجموعه و نهاد سازمانی که واردش میشن.
بله، قطعا همینطوره. ببینید، الان وزارت نیرو جزء نهادهایی است که خیلی ارتباط خوب با نخبگان داره. الان جذب نخبگان بلد. در وزارت نیرو رو که بررسی بفرمایید جزء سرامدها هست. به جای اینکه اصلا میطلبه، جوانترها که میخوان بیان، همیشه اینو بهشون میگیم که عرصه برای شما بازه، بدون آن که نگران این باشید که چیزی رو نمیدانید. خب قطعا روز اول کسی مسلط رو مسائل مختلف نی. این عرض میکنم که اگر جوانی بخواهد از کتابخونه، از نمایشگاه دامی ما استفاده بکنه،
بله.
این ما به صورت عمومی اعلام کردیم، مثلا بله. شبکه خبر رو بردیم، بله. اونجا کار کرده، بله. روزنامه‌های مختلف، جراید مختلف، که این فضا وجود داره، امکانات وجود داره که بیان جوان ها اینو ببینن، حس بگیرن و وارد این عرصه بشن.
خیلی متشکریم، بسیار استفاده کردیم جناب آقای دکتر علی اکبر صابری، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون می‌کنیم. با شما خدا حافظ.
سپاسگزارم.
ما یک برنامه خدا. شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز. در این بخش یکی از اساتید حوزه ارتباطات و روابط عمومی رو به شما عزیزان معرفی میکنم. استاد کاظم متولی در سال 1317 در یزد و در یک خانواده متوسط شهری متولد شد. او پس از طی دوران کودکستان و دبستان در زادگاه خودش تحصیلات متوسطه رو در رشته ادبی در تهران به پایان برد. بعد از سپری کردن خدمت سربازی در وزارت کشور استخدام شد. او که از نوجوانی به مطالعات اجتماعی و مطبوعات علاقه داشت، به سال 1346 در اولین آزمون ورودی مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی که بعدن به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تغییر نام داد و اینک دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی خونده میشه، در رشته روابط عمومی پذیرفته شد و این رشته کارشناسی تازه تحصیل دانشگاهی رو در سال 1350 در ردیف اولین فارغ التحصیلان دانشکده به پایان برد. تأسیس این مرکز عالی نظری و علمی دانشگاهی نقطه عطفی در تاریخ آموزشی رشته های ارتباطی در کشور به شمار میره و اولین دوره اون هم به برخورداری از تعالیم اساتید نامور و برجسته اون زمان مشهور. کاظم متولی که بهره‌مند از تجارب شغلی در امور اجتماعی و دفتر روابط عمومی وزارت کشور بود، بعد از فراغت از تحصیلات دانشگاهی، چون هنوز شاخه های کارشناسی ارشد و دکترا به شیوه کنونی تأسیس نشده بود، به مطالعات تکمیلی و آزاد از منابع خارجی و داخلی مباحث ارتباطی به ویژه دانش و هنر روابط عمومی در جهان و ایران پرداخت. او در دهه 70 همراه با دوستانی شاغل در دفاتر روابط عمومی سازمان‌ها به تأسیس و توسعه انجمن روابط عمومی و بعد انجمن متخصصان روابط عمومی اهتمام ورزید. این استاد پیشکسوت در دهه های 70 و 80 شمسی سالهایی رو به امر تدریس دروس نظری و عملی روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی تهران اشتغال داشت و همچنین با ارائه مقالات و سخنرانی‌های بدی کاربردی در بسیاری از سمینارها و همایش‌های زیرفت و فعالانه شرکت می‌کرد. حاصل یک عمر تحصیل و تجربه استاد کاظم متولی، نگارش و چاپ بیش از 100 مقاله در مباحث مختلف ارتباطات و روابط عمومی در نشریات تخصصی و عمومی و هم نشر کتاب ارزشمند با عنوان روابط عمومی و تبلیغات، کارکردهای روابط عمومی و افکار عمومی و شیوه‌های اقناع است که در نزد صاحب نظران و کارشناسان فهیم ارتباطات به عنوان منابع ماندگار پرفایده مشهوره. از ویژگی‌های آثار استاد کاظم متولی ارائه نکات بدی و نظریه پردازی‌های جدید سازگار با فرهنگ ایرانی.
میزبان شما این به مهر در برنامه هنر هشتم از رادیو فرهنگ، مجله تخصصی تقدیم به فعالان عرصه روابط عمومی کشورمون. در خدمت جناب آقای محمد رضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران هستیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار و بینندگان و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که واحدهای روابط عمومی در واقع بازوی تولید محصولات رسانه‌ای به صورت صوتی، تصویری و مکتوب در هر سازمان و یا شرکتی هستند و خب در لحظه رویدادها رو ثبت و ضبط میکنن، تحلیل میکنن و یا قرار هست که به عملکرد سازمان پاسخ بدن، در یک رسانه منتشر کنن. بنابراین در همه عرصه ها از ابزار رسانه استفاده میکنن، رسانه های گوناگون در جهت انجام رسالت روابط عمومی که در یک سازمان فعالیت میکنه. اما جای دیگری از وجه دیگری اگه قرار باشه موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم این است که خود مجموعه روابط عمومی هیچگاه رسانه‌ای داشته که به صورت تخصصی به شرح فعالیت‌های روابط عمومی و معرفی فعالان و افراد کارآمد در این عرصه بپردازد. کارگاه‌های انتقال تجربه در واقع در اختیار فعالان عرصه روابط عمومی قرار بگیرد، با دانشگاه‌هایی که در این عرصه فعالیت میکنند ارتباطی نزدیک داشته باشد، جهت انتقال تجربه به دانشجویان عرصه روابط عمومی و خیلی از موارد دیگری که به نظر میرسد لزوم وجود یک رسانه اختصاصی در حوزه روابط عمومی را در واقع به گونه‌ای به ما ثابت میکنند. بریم به سراغ یک رسانه تخصصی که جنابالی به عنوان فعال در این عرصه و سالها تجربه‌ای که در این عرصه دارید تأسیس کردید در جهت نیل به همین اهدافی که بنده ذکر کردم و شاید اهداف دیگری که در دراز مدت مد نظر داشته باشید که با توضیحات شما خواهیم شد.
خواهش میکنم. خب فعالان حوزه روابط عمومی به دلیل اینکه یک ضلع فعالیتشون ارتباط با حوزه رسانه هستش، طبعا به صورت روزانه و به صورت هفتگی و در طی ماه و سال با رسانه‌های مختلف در ارتباط هستن. یک خلایی که حالا در طی سال‌های گذشته ما داشتیم و حالا دوستان ورود پیدا کردن به این حوزه این بود که ما بتونیم با توجه به اینکه روابط عمومی رو یک دانش می‌دونیم و فضای روابط عمومی کاملا فضای تخصصی هستش، اینکه خود خانواده روابط عمومی و جامعه روابط عمومی هم نیاز به این داره که برای خودش رسانه داشته باشه، یعنی علاوه بر اینکه حرف‌های مدیر ارشد سازمان و سازمان گفته میشه یک فضایی هم وجود داشته باشه که دوستان بزرگوار بتونن خبرهای خودشون و محتواها و آنچه که مطرح میخوان بکنن رو داشته باشن. خب در طی سال‌های گذشته ما نشاط مختلفی رو در این حوزه داشتیم، دوستان خوب ما در حوزه روابط عمومی فعالیت‌های خیلی زیادی رو داشتن، از سال گذشته رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های آنلاین رو داشتیم، ما هم تلاش کردیم که در یک سال گذشته یک رسانه تخصصی رو به عنوان پایگاه خبری روابط عمومی ایران ایجاد بکنیم که این رسانه فقط به فعالیت‌های حوزه روابط عمومی در سطوح مختلف
بله.
اشاره به گفتگوهای فعالان حوزه روابط عمومی داره، یادداشت‌ها رو منتشر می‌کنه و نگاهش این هستش که بتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه، من مخاطب روابط عمومی که نیاز دارم اطلاع رسانی پیدا بکنم از شرایط روابط عمومی در استان خودم در کشور خودم بتونم اطلاعات رو کسب بکنم و یک بخشی هم نیم نگاهی هم داریم به موضوع روابط عمومی در سطح جهان.
بله.
خب همه ما فعالان حوزه روابط عمومی نیاز داریم که در بازه زمانی کاریمون ارتقا پیدا بکنیم.
درست.
یک بخشش از موضوعات آموزشه و یک بخش همین هستش که بتونیم از اتفاقات و رویدادهایی که در سطح بین المللی در حوزه روابط عمومی پیشرفت داره رو کسب بکنیم که این رسانه هدف و اون نیتش از راهندس این هستش که
بله.
بتونه همه اینها رو جمع‌آوری بکنه و به منصه ظهور بذاره و بتونه به جامعه مخاطب خودش که همان فعالان و به قول معروف میشه گفتش که کارشناسان حوزه روابط عمومی هستن
بله.
معرفی بکنه.
خب این رسانه برای اینکه کارآمدتر بشه باید بازخورد بگیره از فعالان عرصه روابط عمومی و فعالان عرصه روابط عمومی هم باید در انتقال شرح فعالیت‌هاشون در واقع در ارتباط مستقیم باشن، همکاری کنند که بتواند این رسانه به صورت فراگیر ذیل اون نکاتی که جناب عالی هم فرمودین کلیه فعالیت‌های روابط عمومی در سطح کشور را رصد کند و در اختیار همه فعالان این عرصه قرار دهد و این کار کاریست وسیع فراگیر که جز با تعامل و همکاری همه اعضای خانواده روابط عمومی به نتیجه نمی‌رسد. دوستانی که صدای ما رو می‌شنوند و یا تصویر ما رو می‌بینند اگر در عرصه فعالیت می‌کنند که مرتبط هست با حوزه روابط عمومی همراه باشند و یک جوری همکاری و اون مشارکت انجام بگیره، اون تعامل صورت بپذیره تا بتوانیم این رسانه رو روز به روز ارتقا بدیم و پویاتر و ماندگارتر و فراگیرتر باشه. خیلی متشکرم آقای پارسن بزرگوار، انشالله باز هم در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود.
ممنون از لطف شما.
سلامت باشید. هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
د در هر سازمانی بخشی وجود دارد که بیش از آن که دیده شود می‌بیند، بیش از آن که سخن بگوید می‌شنود، بخشی که ضربان ارتباطات را تنظیم می‌کند و تصویر سازمان را در ذهن مخاطبان می‌سازد. بخش روابط عمومی.
روابط عمومی اگه نتونه تحلیل دائمی داشته باشه یا رفتار مخاطب خودش بفهمه و یا اینکه بحران رسانه‌ای رو مدیریت کنه و در فضای دیجیتال حضور مؤثر داشته باشه، عملاً از کارکرد اصلی خودش فاصله گرفته.
امروزه روابط عمومی دیگر فقط قلم و کاغذ نیست، دانش رسانه‌های نوین است. شناختن شبکه‌های اجتماعی، تحلیل داده‌ها و درک رفتار مخاطب در فضای آنلاین. کارشناس روابط عمومی باید نویسنده باشد، تحلیلگر باشد، مدیر محتوا باشد.
روابط عمومی دیگه فقط نصب بنر و ارسال پیامک تبریک و گرفتن چند تا عکس از جلسه ها نیست. امروز اعتبار یه سازمان از صفحه اول وبسایتش قضاوت میشه.
علیرضا لورک، مدیر روابط عمومی و مارکتینگ شرکت طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ رایان.
اگه سایت شما کند باشه، قدیمی باشه یا اصلا اطلاعاتش ناقص باشه یا بی‌هویت باشه، در واقع اولین ضربه رو خود سازمان به اعتبار خودش زده. وقتی وارد سایت های بسیاری از نهادهای دولتی میشید، شما میتونید اینو بررسی کنید. انگار وارد فضای ده 15 سال پیش شدین. طراحی ها هنوز قدیمیه و اصلا نظر بصری شرایط مناسبی نداره. خیلی از لینک هاشون خراب و کار نمیکنه. تو بسیاری از بخش ها اطلاعات اصلا ناقصه و مخاطب رو سردرگم میکنه. سرعت خیلی پایینی دارن و جالبیش اینه که بعضیشون حتی نسخه موبایل هم ندارن، در حالی که امروز بخش زیادی از مردم فقط با موبایلشون دارن سایت ها رو چک میکنن. و این عقب موندگی فقط یه ضعف فنی نیست، این یعنی که سازمان های ما از مردم فاصله گرفتن. در صورتی که امروز وبسایت قلب رسانه‌ای یه سازمانه، مخصوصا تو شرایطی که شبکه‌های اجتماعی ممکنه محدود یا ناپایدار باشه، مثل شرایط فعلی که الان درش هستیم و به خاطر جنگ مباحث مختلفی پیش اومده، در این مواقع تنها جایی که واقعا مالک اون هستین وبسایت رسمی خودتونه. واقعیت امروز اینه که ما بحران نگاه تخصصی داریم. بسیاری از تصمیم‌گیرا هنوز طراحی سایت رو یک کار ساده و صرفا گرافیکی می‌بینن، در صورتی که طراحی سایت میتونم بگم ترکیبی از رواج شناسی مخاطب، امنیت، زیرساخت فنی، تولید محتوا، برندینگ و مدیریت رسانه است. شما نمیتونی با یه سایت ضعیف انتظار اعتماد عمومی داشته باشی. اما از طرف دیگه روابط عمومی هم باید از نقش تشریفاتی خودشون به نظر من خارج بشن. امروز مردم حوصله شعار ندارن راستشو بخواید. مخاطب وقتی به سایت مراجعه میکنه دنبال شفافیت، دنبال سرعته. وقتی یه شهروند برای پیدا کردن یه اطلاعی ساده باید چند دقیقه توی یه سایت بچرخه یا سایت مدام قطع باشه یا اطلاعاتش به روز نباشه، مسلما اعتماد عمومی به تدریج از بین میره و اعتماد هم چیزی نیست که واقعا این روزها بشه به راحتی اونو برگردون. به نظر من آینده روابط عمومی متعلق به مجموعه‌ای که رسانه رو بفهمن، نه فقط تبلیغاتو. تو دنیای امروز واقعا سازمانی که هویت دیجیتال ضعیفی داره، حتی اگه یه ساختمون بزرگ هم داشته باشه، مثل خیلی از سازمان‌های دولتی ما که امروزها می‌بینیم، تو ذهن مخاطب کوچیک دیده میشه. این واقعیتی که دیگه نمیشه ازش واقعا فرار کرد و باید
روابط عمومی قلب تپنده ارتباطات سازمان است. چشم بیداری که فرصتها و تهدیدها را می‌بیند، گوش شنوایی که صدای مردم را می‌شنود و در عصر دیجیتال نگهبان هویت سازمان در فضای مجازی است. روابط عمومی اگر پویا، آگاه و خلاق باشد، سازمان زنده خواهد ماند، دیده خواهد شد و در ذهن‌ها ماندگار خواهد شد.
میزبان شما این به مهر در برنامه هنر هشتم از رادیو فرهنگ و در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سعید شهباز مرادی، دکترای مدیریت با گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران. لطفاً شنونده این گفتگو باشید.
آی دکتر شهباز مرادی، عرض سلام و ادب و احترام داریم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام، صبح شما بخیر.
درود
بر شما. خوشحالم خدمت شما.
خیلی متشکرم. آی دکتر شهباز مرادی بزرگوار، خدمتتون عرض کنم که در حوزه روابط عمومی آنچه که نمیتواند منفک شود مدیریت منابع انسانی است و به نظر میرسد که واحد روابط عمومی در یک مجموعه سازمانی میتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد در هدایت در واقع منابع انسانی، نه به صورت اداری، در ساختار انگیزشی و در واقع در ساختار مدیریتی که آنچه که در واقع نقشه راهش هست و هدفش هست و باید منتقل بشه به مخاطبان آن سازمان و به کارکنان آن سازمان. حالا در این بخش اگر که شما صلاح بدونید بریم به سراغ نقش روابط عمومی در طراحی و مدیریت ارتباط داخلی در خود سازمان، ببینیم که در یک مجموعه سازمانی روابط عمومی چقدر میتواند نقش کلیدی داشته باشد در این مجموعه.
به حضور شما عرض بکنم اگر ما روابط عمومی رو به خاصگاه لغویش اگه برگردیم، فارغ از حالا واژه فارسیش که ما استفاده میکنیم، پی آر یا پابلیک ریلیشن، من از اون پی آر وام میگیرم و اون رو در قالب پیپل ریلیشن و روابط انسانی میگیرمش. این انسانهایی که با ما روابط استخدامیشون با قرارداد شروع میشه، وقتی میان وارد یک کانالی یا لوله‌ای میشن به اسم لوله ارتباط، ارتباط انسانی چهره به چهره،
بله.
ارتباط انسانی از منظر نظام اتوماسیون اداری یا مثلا مکاتبات، بعد جلسات، بعد تمام اون پی‌نوشته و هامش نویسی‌هایی که کنار نامه هست، همه اینا ارتباط. این ارتباط اداره کردنش راهبرد میخواد، اجرا کردنش هوش و هنر میخواد. اون کسی که میتواند این سیاست رو به تمام مدیرانی که قطعاً همشون مدیر منابع انسانی هستن، چون مدیری هم که حتی در خط تولید نشسته یا مدیری که در مثلا یه حوزه استعدادی نشسته، چیزی جز با انسان‌ها کار کردن نمیتونه تجسد بده به تمام کارها و فعل اصطلاحاً اون برنامه‌های سازمان رو بتونه به اجرا در بیاره. به همین دلیل اداره کردن این انسان
دلست.
از یک خط لوله‌ای به اسم ارتباطات جاری میشه. این که حتی تلفن رو برمی‌داره باهاش صحبت می‌کنه، تا اینکه حتی امروز ما سازمان هامون زمان پایان کار ندارن. چرا؟ یه زمانی شما از مدرسه می اومدی خانه یا اصطلاحاً از محیط کار می اومدی تا فردا نه همکارتو میدی، شاید مثلا به ضرورت زنگ زدی. امروز شما تو شبکه اجتماعی در مسیر رفت آمدت با اون ارتباط داری و حتی باید شب پاسخ بدی، حتی به یه مثلا صدایی که برای شما ضبط شده
ملزم به پاسخگویی هست.
حالا ارتباطو بخواد اداره بکنه باید بلد باشه از این رسانه استفاده کنه.
دقیقا.
و اون هیچ کسی سیاستگزارش جز روابط انسانی و روابط عمومی سازمانی در درون سازمان به اسم روابط عمومی داخلی نیست.
درسته، درود بر شما. خب خدمت شما عرض کنم که در واقع این نقش برای همگان واضح و مبرهن است که روابط عمومی میتواند تاثیرگذار باشد بر مدیریت منابع انسانی داخلی، البته در حوزه انگیزشی. اما آنچه که لازم است این که باید روابط عمومی یک خلاقیت و بدعتی داشته باشد، نه تنها در واقع یدکش یک عنوانی باشد با نام روابط عمومی که در واقع فقط مختص برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها در سازمان هاست، بلکه قلب تپنده سازمان باشد، ارتباط داشته باشد با مدیران کلیدی و مدیران رده بالای سازمان تا بتواند این سیاست‌گذاری، خط مشی و در واقع راهبرد رو خلاقانه به کارمندان منتقل کنند. در خیلی از سازمان ها ما مواجه میشیم با این معضل که کارمندان از انگیزه کافی برخوردار نیستند و شاید اگر که واحد روابط عمومی در این گونه نهادها و سازمان ها به خوبی عمل کند، نتیجه این عملکرد بتواند باعث ایجاد انگیزه در نیروی انسانی شود و اگر که نیروی انسانی دارای انگیزه باشد، خب بهره کاری و راندمان کاری ما به تب بالا خواهد رفت و منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی هم منتفع خواهد شد. ما چگونه باید این در واقع راهبرد انگیزشی رو از طریق واحد روابط عمومی ایجاد کنیم در کارکنان یک سازمان؟
سالیان سال ماجرای انگیزه به یک، شاید بگیم، جعبه اسرارآمیز تبدیل شده و آدم‌ها هر چی خودشون دلشون میخواد از این جعبه در میارن.
بله.
جعبه سیاه. ولی اون چیزی که بین تمام اعتاد این کار و بزرگان این کار توش اتفاق نظره اینه که موضوعات انگیزشی مقدار خیلی کمی سهم در حوزه مالی داره ولی مقدار زیادی در حوزه انسانی احترام و کرامت داره. پول جلوی نارضایتی رو میگیره ولی باعث لبخند زدن نمیشه. اون چیزی که من صبح به دلیلش از سر سویدای دلم میخواد بیام این است که من اونجا میخوام با کی کار بکنم و اصطلاحاً روم به روی کی باز میشه. و اینجا من از یک واژه استفاده کنم که اسم یک کتابه به اسم از کار کردن با تو لذت میبرم، که در پاسخ به یک کتاب دیگه ای نوشته شده که کار کردن با تو من رو بیچاره کرده است. این دوتا کتاب هیچ چیزی جز ماجرای روابط انسانی نیست. این روابط انسانی عملا من میتونم بگم میتونه موجد خیلی از این انگیزه ها باشه اگر در قالب یک سیاست، در قالب کلی اقدامات عملی هدایت و بعد به نوعی ساماندهی بشه.
درسته.
چجوری؟ عرضم اینه که ما بسیاری از موضوعات و مشکلات انگیزشیمون از سوء تفاهم های ایجاد میشه که ریشه در نادانی آدم ها نداره، در غلطدانی آدم
سوء برداشت.
و من اگه بتونم اون ذهن ها رو با هم دیگه کالیبره و اصطلاحاً میتونیم بگیم هم نوا بکنم و بعد بتونم اون سوء تفاهم ها رو بردارم تبدیل به حسن تفاهم بکنم، اونجا ما میتونیم بگیم نقش اصلی روابط انسانی و روابط عمومی داخل سازمانی به نوعی میتونیم بگیم منعقد شده. و این از حوزه یک آدم خارجه، یعنی یک نفر به عنوان متولی منابع انسانی نمیتونه تمام این کار انجام بده. و بازی تنیس گونه است بین دو تا واحد منابع انسانی و روابط عمومی که نقش برندسازی داخلی کارفرمایی رو ایجاد میکنه.
بله، خب در حوزه سیاست‌گذاری داخلی منابع انسانی بیشک نقش بسزایی داره، اما همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، ایجاد یک ارتباط و تعامل دو سویه میان واحد روابط عمومی و واحد مدیریت منابع انسانی بسیار تاثیرگذار هست. اما آنچه که در دنیای امروز در دنیای ارتباطات بهش باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم برقراری ارتباط مؤثر است. ارتباط مؤثر نشأت گرفته از دانش ارتباطی است. شاید خیلی از در واقع کارکنان در سازمان‌های مختلف از این دانش ارتباطی بهره‌مند نیستن که این ارتباط برقرار نمیشه میان کارمندانی که در یک سطح با هم کار می‌کنن، میان کارمندان و مدیران رده بالا و میان کارمندان و در واقع مخاطبان ارباب رجوع اون سازمان. چقدر میتونه سیاست گذاری منابع انسانی در تعامل با واحد روابط عمومی این مشکل و معضل رو حل کنه؟ یعنی ایجاد ارتباط مؤثر به صورت آموزشی در وجود کارکنان یک سازمان تا بتوانند با استفاده از ابزار ارتباط مؤثر سیاست گذاری اون سازمان و مجموعه رو نهادینه و اجرایی کنند.
چند سالی است تقریبا میتونیم بگیم دوره زمانی نوشتن و خواندن برای یادگیری داره جای خودشو به دیدن و شنیدن میده.
بله.
امروز متولیان حوزه روابط عمومی با سیاست گذاری در محتوای تصویری و صوتی میتونن سهم زیادی در پر کردن تمام حفره‌های ذهنی آدمایی که باعث سوء تفاهم و بدفهمی میشه داشته باشن. امروز سفر کاری آدما از صبح که کارشون رو یا بعد از ظهر که تو شیفتشون شروع میکنن تا پایان مصور میشه، بعضن تبدیل به محتوا میشه، بعضن جلسات از توش عملا محتواهای کوتاه در میاد و حتی خاطرات سازمانی در قالب کسانی که ما امروز بهشون میگیم تولید کننده محتوا و ثبت تمام اطلاعات به اسم کپی رایتر، حالا این واژه رو میگم به خاطر اینکه این یک واژه رایج بین کسانی که اونو به عنوان شغل جدید دارن نام میبرن، این چیزی نیست جز در شرح وظایف این روابط عمومی. و بعد از این ابزاری که میتواند یه جوری انعکاسی از اون سیاست باشه، یعنی محتوای رسانه‌ای تصویری و صوتی،
بله،
ما میتونیم بگیم استفاده بکنه تا با این آدم حمل شه به بیرون سازمان. امروز آدما در گوشی‌های همراهشون نشون میدن این فیلم سازمان ماست، این مثلا جلسه همایش ماست، این ایونت مثلا برگزار شده،
بله،
است، این گیمیفیکیشنی بوده، بازی سازی هایی که بعضی‌ها در قالب کار آموزشی انجام میشه. یه زمانی از سازمان خاطره میگفتن، الان برای همدیگه محتوای صوتی و تصویری رو ارسال میکنن، اینو ببین و بعد همون میبینید
از فعالیتایی که فکر میکنیم که خیلی مفیده و باید نشون داده بشه.
من اینا رو به عنوان ابزار، بله، میگم که، بله، به جای حرف نظری بتوانیم برسیم به جعبه ابزار روابط عمومی.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکریم، بسیار از شما فرا گرفتیم، فرصت کوتاه است، انشالله در برنامه بعدی هم در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سعید شهباز مرادی، دکترای مدیریت با گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران. همچنان در کنار ما بمانید. هنر هشتم، رادیو فرهنگ. شرکت دانش بنیانی سنوپارس در زمینه تولید ماشین‌آلات راهسازی شامل بکلودر، مینی بیل و مینی لودر در ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. آقای علی اهرامیان این شرکت را در سال 1356 تأسیس کرد. تولید اولین بکلودر در این کارخانه در سال 1373 صورت گرفت. میزبان شما این در برنامه هنر هشتم خدمت شما عرض کنم که شرکت دانش بنیان سنوپارس حامی این برنامه است و قرار هست که در حوزه روابط عمومی بیشتر با شما دوستان عزیز و فعالان این عرصه صحبت بکنیم با حمایت این شرکت دانش بنیان. در این لحظه مهمان عزیزی در جمع ما حضور پیدا کردن، جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس. عرض و سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید جناب آقای گلدوست.
سپاسگزارم. من هم متقابلا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از حضور شما. خدمت شما عرض کنم که روابط عمومی در حوزه صنعت تعریف متفاوتی داره، بدین معنا که مخاطبان شما مخاطبان متفاوتی خواهند بود و در واقع ارزیابی مخاطبان در حوزه روابط عمومی صنعتی هم بسیار متفاوت هست با سایر سازمان‌هایی که در واقع فعالیت میکنن. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که چه تفاوت میان روابط عمومی صنعتی و سایر روابط عمومی ها وجود داره و جناب‌عالی به عنوان یک مدیر روابط عمومی در یک واحد صنعتی که فعالیت بسیار چشمگیری دارید و میدونم که در واقع هر لحظه به فکر ارتقاء مجموعه سازمانی خودتون در حوزه روابط عمومی هستید، چگونه از این تفاوت ها استفاده کردید در جهت ایجاد تمایز؟
عرض کنم خدمت با سعادتتون که واقعیتش اینه که خب توی ماشین آلات راهسازی و صنایع بزرگ همیشه روابط عمومی‌ها یه مقدار منفعل بودن و بهای کمی بهشون داده شده. ما اولین اقدامی که کردیم در روابط عمومی سنوپارس، سعی کردیم یک نگاه خیلی متمایز به درون سازمان داشته باشیم، یعنی به نیروهامون، و یک نگاه خیلی متفاوت‌تر برای حل بحران‌ها، چون ماشین آلات راهسازی معمولاً حالت سرمایه‌ای دارن و روال خرید و فروششون و تحویل دستگاهشون و اینکه یه بخشی به حالت وارداتی میگیرن متفاوته با بازارهای دیگه. سعی کردیم که یه نگاه متفاوتی هم از جهت درون سازمان برای کارمندامون، مشتریامون و یه بخشی وظیفه‌ای برای کل جامعه در نظر بگیریم، از جمله مسئولیت اجتماعیمون برای اوقات فراغت کودکان و نوجوان.
بله، بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم که در مجموعه که شما فعالیت میکنید، تا جایی که در واقع من هم در جریان هستم، فعالیت های متفاوتی در عرصه روابط عمومی انجام شده. همطور که جناب عالی هم اشاره کردین، در واحد های صنعتی شاید روابط عمومی آنقدر در واقع پویا نباشه، اما شما زحمت کشیدید و این مجموعه را تبدیل کردید به یک مجموعه پویا در حوزه روابط عمومی. با توجه به شرح فضایی و فعالیت‌هایی که اشاره کردید. اما یکی از در واقع ویژگی‌های روابط عمومی موفق ایجاد ارتباط مستمر و مستقیم با مدیرعامل آن مجموعه یا مدیر ارشد سازمانی است که در واقع سیاست‌ها منتقل بشه به مجموعه روابط عمومی و مجموعه روابط عمومی در هنگام اتخاذ تصمیم‌های تاثیرگذار ارتباطی مستمر و تعاملی همه جانبه داشته باشه با مدیر ارشد سازمانی. شما این ارتباط رو در مجموعه خودتون چگونه باز تعریف میکنید و فکر میکنید که وجود این ارتباط چقدر باعث شده که واحد روابط عمومی مجموعه سنوپارس تبدیل شود به مجموعه پویا که در جهت رضایت مشتریان و همینطور رضایت درون سازمانی گام برمی‌داره؟
ببینید، برای اینکه یه سازمانی بتونه خیلی خوب در واقع کار بکنه، نیاز هستش که اون سازمان پاسخگو باشه، چه در قبال نیروهای خودش، مشتریاش. برای اینکه بتونه پاسخگو باشه بایستی یک شفافیتی در واقع جاری و ساری باشه و اینکه این شفافیت از فرهنگ اون سازمان میاد.
بله.
و فرهنگ معمولا از بالا به پایینه. به خاطر همین ما تلاش کردیم که روابط عمومی رو یک جوری توی شرکت راه بندازیم که ارتباط مستقیم با مدیران ارشد داشته باشیم، چون فرهنگ از طریق اینها در واقع توی سازمان جاری میشه. در واقع چون یه مقدار جنس کار ما سخته، معمولا صنایع سخت اصلا پاسخگو نیستند.
بله.
و یه اصطلاحی که توشون هست در واقع همینی که هست. ما سعی کردیم این فرهنگ رو از در واقع حداقل صنف خودمون و شرکت
خودمون پاسخگو باشیم.
بله، روابطمون پاسخگو باشیم.
بله.
و این رو به دید یک سرمایه گذاری نگاه کردیم. یعنی
درسته.
ما اگر اقدامی الان میکنیم، چه در قبال در واقع کارمندامون چه خارج از شرکت، این یک سرمایه گذاری به حساب میاد و این منتقل میشه به برند کارفرمایی ما و بعدها چه ما در واقع بخوایم حالت دانش بنیان بودن و تکنولوژی خودمون رو ارتقا بدیم، چه بخوایم در واقع نیروهای حرفه‌ای‌تر و فنی‌تر رو جذب کنیم، برمیگرده به این گام اولی که ما برداشتیم. حتما بایستی شفافیت و در واقع اون ارتباطی که باعث میشه یک فرهنگ درستی در سازمان جاری بشه رو ایجاد بکنیم. این رو اومدیم یک جورایی از اعتبارمون مایه گذاشتیم، یعنی سعی کردیم با کارهای کوچک ولی با سرمایه‌گذاری روی اعتبارمون خروجیش رو به مدیریت ارشد نشون بدیم که باور بکنن با روابط عمومی.
بله، دیدگاهی بسیار متمایز و متفاوت که امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم میزبان شما باشیم. بیشتر راجع به نحوه عملکرد واحد روابط عمومی و اینکه به نوعی نگاه سرمایه‌گذاری در توسعه نام در واقع این شرکت دانش بنیان و محصولات دارید هم بسیار بسیار قابل توجهی که من خیلی دوست دارم در این باره باز هم بیشتر با شما گفتگو کنیم انشاءالله در برنامه‌های بعدی. خیلی متشکریم جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس، حامی ما در برنامه هنر هشتم. برای شما عرضی موفقیت میکنم.
همچنین من هم برای شما.
درود و مهر. خدا نگهدار. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه
مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه که هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.